بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وقد استدل المحقق الاردبیلی علی ما حکی عنه من القول بالحرمت فی مسئلتنا بان فیه اعانتون علی الاسم. بحث در این فرع بود چه اگر شخصی در این حال چه می داند مشتری کالایی که از او می خرد در حرام مصرف خواهد کرد، آیا می تواند به او بفروشد؟ این فروشش حلال یا حرام؟ انگور می فروشد، می داند می برد مشتری شراب درست کند. خانه اجاره می دهد، می داند مستأجر در این خانه حرام کار حرام خواهد کرد، مثلا این خانه رو، این رستوران رو مرکز فساد خواهد کرد. می داند به قصد او این کار نمی دهد، ولیکن می داند این کار رو خواهد کرد. عرض کردیم از جهت روایات دو نوع روایات داریم چه بحثش گذشت، اما از جهت ادله عامه یعنی از جهت قواعد در مسئله، اولین قاعده ای که مطرح کردیم قاعده اعانه علی الاسم، کار این فروشنده اعانه علی الاسم. خب در تبیین این مسئله رسیدیم به این نکته چه اعانه علی الاسم یعنی چه، یا به عبارت کلی تر اصلا اعانه یعنی چه، چه اعانه علی الاسم چه اعانه علی التقوا علی البر فرق نمی کنه، اعانه یعنی که یک تعریف اعانه این شد چه انسان کاری انجام بدهد چه نتیجه این کار تحقق مقدمی از مقدمات فعل غیر باشه، چه قصد کند چه قصد نکند، مقدمی از مقدمات فعل غیر تحقق بیابد. مقدمه شراب درست کردن این است که انگور در دستش بیفتد، شما هم کاری کردی که انگور در دستش افتاد، مقدمه از مقدمات فعل او انجام یافت. چه قصد ده حرام بکنید چه او شراب بسازد چه قصد نکنید. این یک، با این مبنا کار این فروشنده میشه اعانه علی الاسم. اما تعریف دوم این بود که نه، اعانه علی الاسم به فعلی میگن که با قصد این که غیر به اون حرام برسه شما این مقدمه رو انجام میدید، شما این کار رو انجام میدید. پس بدون قصد کار شما اعانه علی الاسم نیست، با قصد. این تعریف دوم. تعریف سوم دو تا قید داشت. یک، با قصد این کار رو بکنید شما و در خارج هم تحقق بیابد، و الا اگر در خارج تحقق نیابد کار شما درست تجریه اما اعانه علی الاسم نیست. قصد الاعانه هست لیکن اعانه علی الاسم نیست. این سه تا تعریف که تا به حال خونده مرحوم شیخ، اون تعریف نخست چه کار انسان تحقق بخش مقدمی از مقدمات فعل حرام غیر باشه ولو قصدم نکنه، میگه از کلمات بعضی از فقها این در میاد که بعضی هاشو در جلسه گذشته خوندیم، بعضی هاش هم امروز میخونیم، و میفرماید در بعضی از روایات هم همین در میاد، یعنی لغت اعانه در احادیث ما استعمال شده در جاهایی که شما یک فعلی انجام بدهید ولو بدون قصد، به او هم میگن اعانه. این محل شاهدها رو میآورد چه تا محل استشهاد کند با این کلمات فقها و این احادیث و نصوص به این چه در لغت اعانه قصد نیست، همین چه کاری انجام دادی مقدمی از مقدمات فعل او انجام یافت تا اعانه بر اسم کرده ای. خب این شواهدشو الان بیاریم. می فرماید و قد استدل المحقق الاردبیلی، محقق اردبیلی استدلال کرده، الا ما حچی انه من القول بالحرمه فی مسئلتنا، بر اون اساسی که از ایشون حکایت شده که قائل به حرمتن در مسئله که بحث میکنیم، یعنی مسئله فروش انگور با علم به این چه طرف میبره شراب کنه، قائل به حرمته. در کتاب مجمع الفائدت و البرهان فی شرح ارشاد الازهان، کتاب معروفش ایشون اینطوره، در اونجا قائل به حرمته، استدلالش هم اینه، به ان فیه اعانتن علی الاسم، اعانتن علی الاسم، در این کار شما یعنی در این بیع شما اعانه علی الاسم. خب این استدلال نشون میده که پس قصد معتبر نیست در صدق اعانه به نظر محقق اردبیلی، و الا این استدلال درست نبود. و قد گرره و الازالج فی الحدائق، تثبیت کرده و تقریر کرده، قبول کرده حرمت رو با همین استدلال در کتاب حدایق محدث بهرانی، و فقال انه جید فی حد ذاته، مرحوم محدث بهرانی فرموده این در حد خودش حرف درستیه، یعنی اعانه للاسم. فقط چون ایشون اخباریه، محدث بهرانی اخباریه، ایشون بعد گفته چه اعانه علی الاسم تخصیص خورده به خاطر روایات، لو سلم من المعارضه به اخبار الجواز، اگر سالم بماند این حرف از تعارض با اخبار جواز، حرف خوبیه در حد ذاتش، یعنی اخبار جواز اومده انگار اعانه علی الاسم رو تخصیص زده، اینم حرف خیلی گفتنی نیست، چون بعضی عناوین هستن این عناوین تخصیص بردار نیست، مثلا ظلم تخصیص بردار نیست، بگیم اینجا ظلم تخصیص یافته، یا اعانه للاسم اینجا تخصیص یافته. اگر واقعا اعانه للاسم باشه دیگه این کار حرامی است، نمیشه گفت با اخبار جواز اعانه للاسم تخصیص خورده، اخبار جواز رو باید شاهد بیاوریم که پس اعانه للاسم نیست. در هر حال اینم حرف محدث بحر. و فر ریاض، در ریاض هم اینا شاهدن که گست و معتبر نمیدونن، دقت کنید، شاهد اون تعریفی که گست و معتبر نمیدون. در ریاض بعد از ذکر الاخبار سابقه الدال علی الجواز، بعد از اینکه اون احادیثی که ما هم خوندیم بعضی هاشونو، اون احادیث سابقی که دلالت بر جواز میکنه، بعد از اینکه اون احادیث رو ذکر میکنه صاحب ریاض، قال میفرماید و هذه النصوص و ان کسرت و اشتهرت و زهرت دلالتها، این نصوص ولو زیاده، یک خبرم نیست، مشهورم است، شهرت روایی هم داره، و زهرت دلالتها و دلالتشون هم واضحه، این نصوص میگه لا بأس، اشکالی ندارد، اما بل ربما کان بعضها صریحن، اما بعضیش اصلا از ظهورم بالاتر، زهرت دلالته هم بالاتر، صریحه. در این حال که این گونه است این روایات، لکن فی مقابلتها للاصول، چون این نصوص در مقابله با اصول و نصوص المعتزده، در مقابل این نصوص مجوزه ما دوتا رقیب داریم، یک اصول فقهی ما، منظور از اصول فقهی یعنی قاعده، اصول فقهی ما یعنی قواعد فقهی ما، و همچنین روایات مانعه. به همین خاطر مشکل ما قائل به جواز بشویم، لاچن فی مقابلت حال الاصول، لاچن در این که این نصوص مقابل با قواعد ماست و مقابل با و نصوص المعتزدت بالعقول، و همچنین اون نصوصی که در مقابله با اون نصوصیست که اون نصوص تقویت شده با قاعده عقل، در مقابل اینها اشکالون، یعنی اشکالون للفتوا بالجواز. خب این عبارت رو یه مقدار پیچیده شد. پس یک طرف شد اخبار مجوزه، در مقابل این دوتا چیز داریم، یکی اصول، یکی هم نصوصی که با عقول تقویت شده. خب منظور از اصول چیه؟ میگه و ظاهر ان مراده بالاصول قاعده حرمت الاعانه للاسم. ظاهرا مرادش از اصول چه، یعنی اون نصوص ما مخالف با قواعد ماست، قاعده اعانه للاسم، یعنی نصوصی چه میگن جایزه، این مخالف با قاعده اعانه للاسم. و همچنین مراد از عقول که روایاتی که تقویت شده با عقول، منظور از روایات روایات مانع هست، روایاتی که میگه نمیشه. این روایات مانع یک کمچکار دستیار هم داره برای خودش، اونم قواعد عقلیه. اون چیه منظور از عقول؟ حکم العقل به وجوب توسل الى دفع المنکر مهما امکن. این چه عقل حکم میکنه، واجب است انسان از هر راهی که میتواند استفاده کند برای دفع منکر. شما چه صاحب انگورید، راه شما برای دفع منکر این است نفروشید به او. پس عقل حکم میکند به وجوب دفع منکر من ای طریقه. روایات مانع هم با این عقله، عقل کمچکار اون روایات مانع هست. قواعد فقهی هم اعانه للاسم، به همین خاطر این ور سه وزن داره، اون ور فقط روایات مجوزه است. به همین خاطر در مقابله این نصوص با اینها مشکل انسان رأی بده به جواز. خب تا اینجا کلمات فقها رو آوردیم که این فقها در تعریف اعانه گست و معتبر نمیدونن. خب میگه در روایات هم بعضی موارد ما میبینیم لغت اعانه استعمال شده ولیکن قصدی در کار نیست، پس قصد معتبر نیست، ایشون اینطوری فعلا تقویت میکنه. و یؤید ما ذکره، تایید میکند اونی که این فقها ها ذکر کردن. این فقها ها چه چیزی فرمودن؟ من صدق الاعانه بدون القصد، که اعانه صدق میکنه بدون قصد. این فرمایش اینها رو تایید میکنه. اطلاق ها فی غیر واحد من الاخبار، که این اعانه بدون قصد استعمال شده در خیلی از روایات ما. مثلا ففی النبوی مروی فی الکافی، در حدیث نبوی که مرحوم کلینی در کافی روایت کرده، در این روایت هست ان ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام روایت کرده، امام صادق هم از پیامبر روایت کرده که من اکلت تینه فماته، هرچس خاچ بخور، میدون خاچ خوردن حرامه مجر دوتا خاچ، اونم به قصد استشفا، اونم به خیلی کم، یعنی به حد قصد استشفا. یکی خاچ چربلاست، یکی هم خاچیسی خاچ ارمنی میگن. فعین میفرماید من اچلت تینه، هر کس خاک بخوره، فماته و بمیرد، فقط اعان علی نفسی، این اعانه کرده بر قتل خودش. خب مگر کسی که خاک میخوره به قصد خودکشی خاک میخوره؟ نه، ولی اینجا لغت اعانه استعمال شده، پس معلومه ولو قصد خودکشی هم طرف نداره، لاچن عنوان اعانه علی نفسیه صدق میکنه. این یه روایت که لغت اعانه اومده ولو قصد اون فعل حرام رو نداره. و فی العلوی الوارد فی الدین، همچنین در حدیثی از امیرالمومنین که وارد شده در رابطه با خاک، المروی ایزن فی الکافی، اینا هم همچنین در کافی اومده، ان ابی عبدالله فاین اکلته و مته، اگر بخوری و بمیری فقط انت علی نفسه، پس بر علیه خودت اعانب علی الاسم کرده. این دوتا روایت مربوط به قتل نفسه. خب قتل نفس حرامه، میگه خاچخوری اعانه بر قتل نفسه ولو قصد نکنی. البته چرا پس فرمود یعیدو نفرمود یدلو؟ چون موردش با بحث ما فرق میکنه. مورد این دو روایت مربوط به فعل خود انسانه. بحثی که ما میکنیم، ما اعانه بر فعل غیر انجام بدیم، به همین خاطر یعید آورد. اما یدل علی دلالت میکند بر اینکه اعانه صدق میکنه بدون قصد. این روایت غیر واحدین، روایات زیادی چه وارد شده فی اعوان الظلمه، چه شما از اعوان ظلمه هستید. اعوان یعنی کمچکار، از همون ماده اعانه است دیگه. اعوان الظلمه، شما معاون ظلمه هستید، اعانه کننده ظالمین هستید در ظلم. در این روایات ممکنه طرف اصلا قصد ظلمم نداره، فقط نشسته مثلا با یک دبیری میکنه برای اون ظالم، فقط اسامی رو می نویسه، قصد هیچ کاری نداره چه این طرف بره ظلم کنه و اینم مقدمات ظلم او رو انجام بده. ولیکن چون در عمل تحقق می‌یابد مقدمی از مقدمات ظلم، ظلم ظالم، یعنی مثلا شوکتش زیاد میشه، قدرتش زیاد میشه، اون موقع به این فرد میگن اعوان الظلمه، ولو قصد ظلمم نداره، قصد مقدمه کمک به ظلمم نداره. و سیعتی این بحثش خواهد اومد. در این روایات اعوان اومده از ماده اعانه، در این حال قصد مهم نیست. این که انسان سیاهی لشکر ظالم بشه ولو قصد ظلمم نکنه، این اعوان الظلمه صدق میکنه. و همچنین حکیه انه سئله بعض الاکابر، حکایت شده که از بعضی از اکابر بزرگان پرسیدن که و گیل لهو، به او گفتن، یه نفر گفته، سوالش همین بوده، اینی رجلون خیاتون، اومده گفته که من خلاصه یک خیاتم، نه ظالمم نه عشارم، عشربگیرم. عشار اون افرادی بودن که یک دهم مالیات می گرفتن از طرف حکومت جائر. من فقط خیاتم. اخیت للسلطان ثیابه، برای سلطان لباساشو می دوزم، کار دیگری من به ظلم و کارهای ایشون کار ندارم. فهل ترانی داخلم بزالج فی اعوان الظلمه، آیا من رو رأی تو چیست؟ از بعض الاکابر پرسیدن، آیا نظرتی نست منم داخل اعوان الظلمه هستم؟ فقال له، این بعض الاکابر یک نکته لطیفی میگه، میگه المعین لهم من یبی و چل ابرو و الخیوت، اونی که معین اعوان الظلمه هست، اونی که به تو سوزن فروخته، به تو نخ فروخته، تو چه از خود ظلمه هستید. المعین لهم من یبی و چل ابرو و الخیوت و الا و اما انت فمن الظلمه انفسه. پس اینها نشون میده چه قصد این چه من مقدمه از مقدمات ظلم طرف رو برپا کنم این نیست، همین چه در عمل مقدمه او تحقق یافت، قدرت او زیاد شد، چون من خیاطشم، اون یکی بناشه، اون یکی معمارشه، اینجا صدق میکنه اعوان سلمه. اینا شاهدهایی بودن که جمع‌آوری کردن که در اعانه علی الاسم قصد معتبر نیست. تا اینجا سه تا رأی گفتیم، این شواهدم مربوط به جایی بود که اعانه بدون قصدم صدق میکنه. اگر اینو قبول کنیم، اینجا دیگه مسئله تمام میشه. حرام است بر من فروختن به شخصی که انگور رو میخره ببره شراب کنه، پس من اعانه علی الاسم کردم ولو قصدم ندارم، چون میدانم مقدمه از مقدمات فعل او رو تحقق دادم، ولو نه به قصد اینکه او شراب بکند. تا اینجا نتیجه اینه. شیخ بعدا نتایج دیگری خواهد گرفت. تا اینجا بس. مرحوم محقق اردبیلی یک کتاب فقهی داره که عرض کردم، مجمع الفائدت و البرهان. این کتابی است خیلی مهم. در عظمت این کتاب این بسه که مرحوم امامم به این کتاب خیلی عنایت داشت، چون یکی از خصوصیات محقق اردبیلی مستقل نگاه کردنه. البته این بعضی وقتا آسیب هم داره، بلاچن محسنات هم داره. آسیبش این هست ممکنه از تحقیقاتی که دیگران تحقیق کردن نتایجی گرفتن انسان محروم میمانه. حسنش اینه چه استدلالات ابداعی ایجاد میکنه، استدلالات بکر ایجاد میکنه، چون خودش مستقلن نگاه میکنه بدون سوابق این مسئله، بدون ادله این مسئله در متون فقهی قبلی. به همین خاطر مجمع الفائده این گونه آسی بشه، این هست ممکن انسان مبتلا بشه به فتاوای غیر مشهور، چون مستقل نگاه میکنه، ولیکن ادله ابتکاری هم پیدا میشه اون موقع. در هر حال این یه کتابشه. کتاب بعدیش تفسیره، تفسیر فقهیه، آیات فقه یه قرآنه که فقه القرآن میگن. اسم کتابش کنز العرفان، ببخشید، زبدت البیانه. کنز العرفان هم تفسیر فقه، آیات فقهی قرآن، ولی مال فاضل مقداده. کتاب، اسم کتاب محقق اردبیلی زبدت البیان. ایشون در زبدت البیان یه مطلب دیگری گفتن غیر از اون جایی که در مجمع گفتن. در مجمع الفائده خوندیم، گفتن که اعانه بدون قصدم میشه، اما در مجمع در زبدت البیان گفتن نه، اعانه علل اسم دو تا مصداق داره. یه مصداقش این است انسان با قصد انجام بدهد، یعنی مقدمه از مقدمات غیر رو انجام بدهد با قصد، به قصد اینکه طرف بتونه شراب درست کنه من بهش انگور فروختم. این اعانه، این یه مصداق با قصد. مصداق دوم هم این است، من قصد نداشته باشم هم عرفن بهش بجن اعانه. مثلا کسی پیش ظالم نشسته، ظالم میخواد فردی رو بکشه، از این شخص شمشیر میخواهد، او هم شمشیر میدهد به او، فقط شمشیر میدهد نه به قصد اینکه طرف رو بکشه، چون خواسته به او شمشیر میدهد یا چون میخواد بخره به او شمشیر میدهد. ولیکن در این فضا، فضایی که میخواد این فرد رو بکشه، این مظلوم رو بکشه، خب ولو اون شمشیر دهنده، اون مؤت سیف یا مؤت الاسا، ولو این قصد نکند، عرفم میگن این کمک کرد به او، تو بهش شمشیر دادی، تو هم کمک کردی. پس بعضی وقتا صدق عرفی، بعضی وقتا قصد، این دوتاست. اعانه علال اسم بعضی وقتا بعضی مصادیقش قصدیه، بعضی مصادیقش نه، صدق عرفیه ولو قصد نباشد. قال المحقق الاردبیلی فی آیات احکامی، در کتاب زبدت البیانش که در تفسیر آیات احکام قرآن، فل کلام علل آیه، در وقتی بحث میکنه در بر آیه، اون آیه لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، در تفسیر اون آیه میفرماید و ظاهرو ان المراد الاعانه علی المعاصی مع القصد. ظاهر این است، ظاهر آیه این است، مراد این است انسان اعانه بر معصیت کند با قصد، این یک. دو، او علل وجه الذی یستگو انها اعانه، یا به شکلی انجام بدهد کار رو ولو قصدم نداشته باشد، لاچن شکل کار او طوری باشد که در عرف به جن اعانه. مثلا یطلب الظالم الاسا من شخص، مثلا ظالمی عصایی بخواهد از شخصی، لضرب مظلومن، تا مظلومی رو بزنه. فیاتی هیا، اینم به او عصا بده، میدونه میخواد اونو بزنه، قصد نداره ها، نمیخواد در داخلش قصد این که بده اونو بزنه نداره، اما اون چون خواست بهش داد. او یطلب القلم لکتابت ظلمن، یا ظالم قلم میخواد تا یک حکم ظالمی، اعدام یک مظلومی رو امضا کنه. فیعطیه ایا، اینم قلم رو به او میده. و نحو ذالک، مانند این مثال ها که مما یعد و معونتن عرفن، به اینها در عرف اعانه میجن، معونه میجن. پس یا قصد اعانه باید داشته باشی یا نه صدق عرفی اعانه باشد. خب این دوتا مثال رو زد، دوتا مثال رو میخواد بده که اینها پس اعانه نیستن چون صدق عرفی نمی کنن. اون دوتا مثال چیه چه میفرماید اعانه نیستن؟ یکی این بحث انگوره، میگه من وقتی انگور میفروشم به طرف در عرف نمیگن من اعانه کردم، ولو بدانم که میخرد تا شراب بکنم. در عصا میگن، در اون شمشیر میگن، در اون قلم میگن، در این فروش انگور نمیگن. قصدم که من ندارم، پس نه صدق و عرفی داره نه قصد. این یه نمونه. مثال دومم دقت کنید به این مثال، ببینید یک فردی حج میخواد بره، خب میخواد بره واجبات خودش رو انجام بده، خدای متعال برای مستطیع حج واجب کرده، اما میدونه اگر بره حج در راه رهزنهایی هستند، قطاع الطریقهایی هستند، قدیم که راه ها امن نبود، با کاروان شتر میرفتند و 6 ماه طول میکشید، در راه میدونست باید به اینها پولم بده، به زور پول میگیرن از انسان. خب آیا این که قصد سفر حج داره یعنی اعانه بر ظلم این قطاع الطریق میخواد بکنه که او بیاد ظلمن پول بگیره، حرامن پول بگیره؟ میگن نه، در عرف نمیگن من که به سفر حج میرم، سفر حج من کمک کردن به قطاع الطریقه، چون در راه از من پول خواهد گرفت. یا فردی تاجر، تجارت میکنه، مغازه داره، مغازش زیاد تجارت میکنه، چسب میکنه، هر روز صبح میاد عصر میره، خوبم تجارت میکنه. یک ظالمی هم در حکومت جائر مثلا میاد مالیات میگیره، مالیات ظلم میگیره. هر مالیات ظلم نیست ها، فرض کنیم مالیاتی ظالمانه میگیره. خب این تجارت میکنه برای اینکه به او مالیات بده؟ نه، اگر زورش برسه که اصلا 1 ریال هم نمیده، اما در عمل با تجارت این اون فرد مالیات زیاد از اون میگیره. خب آیا این اعانه میکنه بر اون ظلم او، بر اون تجاوز او؟ در عرف نمیگن اعانه میکنه، چون اصلا قصد ندارد، نه حاجی قصد دارد به اون راهزن پول بده، نه این تاجر قصد دارد به این عشر بگیر، مالیات بگیر، پول بده. فقط اینها خواهند اتفاق خواهد افتاد. در عرف نمیگن اینها بر ظلم اونها کمک کرده. ماهیتش هم توضیح خواهیم دادا. در بحث عصا این طرف قصد دارد که این عصا به دست او، در دست او قرار بگیرد، این قصدش داغل دارد، قصد مسلط شدن ظالم بر عصا. درسته قصد حرام نداره، قصد این که بزند اون مظلوم رو نداره، اون عصا دهنده این قصد رو نداره، ولی قصد اینو داره که عصا در دست این ظالم باشه، چون اصلا به خواسته او عصا رو به او میده، با قصد عصا رو به او میده. با چه قصدی؟ نه با قصد حرام، با قصد اینکه عصا در دستش باشه. در بحث انگور هم اینطوریه، واقعا قصد تملیچ داره انگور رو به طرف، چون پول میده میفروشه اینم، پس قصد این که به سلطه او در بیاد داره، قصد حرام نداره. اما در بحث حاجی و این تاجر اصلا اینها قصد این که به او مالیات بدن ندارن، قصد اون که به او پول زور بدن ندارن، اصلا این قصدم نیست، ولو در عمل اتفاق خواهد افتاد. میفرماید فلا یصدق علی تاجر، پس صدق نمیکنه اعانه علی الاسم بر اون تاجری که یتجر لتحصیل غرضی، این تجارت میکند غرضش حاصل بشه، پول سود ببرد. این صدق نمیکنه انه معاونون، این کمک میکنه لظالم العاشر، برای اون ظالمی که عشر بگیره، یک دهم بگیره، فی اخذ العشور، انگار این تجارت میکنه با تجارت کردن این فرد، خب چسبش رواج پیدا میکنه، سود میبره، اونم میاد یک دهم سود اینو میبره، پس شما کمک میکنی به او. نه، اصلا من قصد ندارم، اون قصد تجارت خودمو دارم. و همچنین صدق نمیکنه علال حاج لذی، بر اون حاجی که یؤخذ منه المال ظلمن، در راه اون راهزنها از او به ظلم پول میگیرن، و غیر زالش به مالا یوسا، غیر این مثال ها که زیاده. یعنی درست اتفاق میفته، ولیکن اینها اصلا قصد ندارن، نه قصد حرام دارن، نه اصلا قصد تسلط هم دارن، قصد تملیک هم دارن. در بحث انگور قصد تملیک لااقل هست، این دوتا مثال اصلا قصد تملیک هم نیست، قصد به سلطه او در آمدن هم نیست. پس فلا یولم، در بحث انگورم فلا یولم صدقها علا بیع الانب ممن یعمله خمرن، معلوم نیست اعانه صدق کند در این مورد ما هم که شخصی انگور میفروشه بر کسی که شراب خواهد ساخت، یا چوب بیع الخشب، چوب میفروشه بر کسی که بت خواهد ساخت، معلوم نیست اعانه صدق کنه. چون معلوم نیست اعانه صدق کنه، لذا وردف روایات صحیحه جوازو، در روایات صحیح اومده این بی جایزه، این بی اشکال نداره، و علیه الاکثر، اکثر فقها هم قائل به جوازن. و نحو زالچ من ما یخوا، ممانند این بی العنب، اون مثال هایی که برای شما مخفی نیست. خب انتها کلامه رفع مقامه. اینجا یه نقطه‌ای هست که پس دقت کنید چهار تا مثال تو ذهنتون باشه، چون فردای درسی این چهار تا مثال رو تبیین خواهیم کرد. یک مثال بحث عصا شد، عصا میده به ظالم تا ظالم طرف مظلوم رو بزنه. یک مثال بحث حاجی شد، حاجی مسیر حج رو میره، قصدش هم سفر حجه، لیکن در وسط راه اتفاقا فرد میدونه اتفاقا باید رشوه هایی بده، باید پول زورهایی بده. این دو، تاجریست تجارت میکنه، قصدش هم تجارته، ولی میداند سر ماه این ظالم خواهد اومد، عشر بجیر خواهد اومد، ده به یک خواهد گرفت. این دو. سه، بیع عنب. این چهارتا رو مرحوم محقق اردبیلی گفت یکیش اعانه است، اون ستاش اعانه نیست. مرحوم شیخ فردا بس خواهد کرد که شما چرا بیع العنب رو با عصا جدا کردید. انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.